این ایده از اینجا شروع شد که ما دوره های پودمانی، نهارتی، کلاس ها، تک درس های مختلفی داریم، سر جای خودشون هم ارزش داره و خوب قابل استفاده است. ولی این که یه پاتوق هفتگی باشه به ویژه با محوریت کتاب حدیث از این باشه که قرآن که مبنای زندگی ماست و بهترین آورده ایست که خداوند هدیه کرده است و بشر، با محوریت قرآن رو خوب در کنارش نهجو بناخه و حدیث حضرات معصومین علیه السلام هم میتونه مثلا مفید باشه برای تبیین، تفسیر و توضیح و بهره‌گیری بیشتر از آیات کریمه قرآن. این پاتوق سعی بر اینه که هر هفته انشاءالله اتفاق بیفته، محوریتشان قرآن هست. اینکه چه موضوعی رو از قرآن ما بهش بپردازیم مفصل بحث کردیم با دوستان، یه جنبندی رسیم که معارف اجتماعی امروزه ضرورت بیشتری داره، اگرچه بحثای اخلاقی، بحثای اعتقادی، معارف غنی در قرآن وجود داره که همه اینا جای کار داره و خب اساتید بزرگواری هم هستن در سطح شهر، جلسات هفتگی و دائمی دارن، از اون محضر بزرگواران هم میشه استفاده کرد. بعد پرداختن بحثای اجتماعی، این ها رو بعضی نمونه هاش رو من ناجم حسینی اشاره خواهم کرد، ضرورت بیشتری رو احساس کردیم به ویژه برای طلاب و مبلغین بزرگواری که مأموریت تبلیغ برای خودشون قائل هستن و علاوه بر بهره‌گیری فردی و انفرادی علاقمند هستن در عرصه‌های اجتماعی در محیط‌های مختلف کار تبدیل انجام. این وظیفه من و شماست. بعد از آن معارف اجتماعی بیشتر اینجا ما کمک میکنه که هم خودمون استفاده بکنیم، هم در زندگی خانوادگی و محیط اجتماعی نزدیک و هم محیط اجتماعی دور که محیط های تبدیلی و جامعه هست بتونیم بهره بگیریم. بعد از آن با این رویکرد انتخاب شد که معارف اجتماعی رو ما مبنا قرار بدیم برای این سلسله نشست‌ها. ابتدا هم دو روز پیش بینی کردیم، قرار بود یک روز من خدمت شما باشم، یه روز جای حسینی، بعد این روز فعلا روزها بلنده، به سمت تابستان هم داریم پیش میریم و یک روز باشه شاید راحت‌تر باشه برای شما، شاید برای ما هم به عبارتی راحت‌تر باشه که بتونیم تجمیع کنار هم بحث رو ادامه بدیم. فرضا فعلا یک روز از بعدم به نتیجه رسیدیم که تفکیک بشه از هم کارو تشبه، برای ما تفاوتی نمی‌کنه، بتونه در دو روز اتفاق بیفته. روزش هم فعلا گذاشتیم دوشنبه. پیشنهاد ما اینه که روز رو جابجا نکنید، ساعت رو پیشنهاد از ساعت 1:30 تا 6:07 بعد از ظهر این فاصله رو داریم، هر زمانی که صلاح بدید بعدا اجا مطرح میکنم ساعت مختلفی و اون ساعت که توازن خوبی و تفاهم بیشتری برش هست انشاءالله انتخاب بشه. اون چیزی که اجاهای حسینی خواهند داشت در این دوره خودشون تبیین میکنم یک فهرستواره‌ای از مفاهیم و معارف اجتماعی که مد نظرشون هست و انشاءالله به صورت هفتگی تبدیل خواهند کرد. البته ما به صورت پراکنده و دسته بریخته از بیاناتشون استفاده کردیم، تک درس ها، دوره ها، نشست ها، ولی خب تجمیع شد در یک قاعده مستمر و دائمی که بتونیم بیشتر استفاده بکنیم. اون چیزی که من دنبال هستم و انشاءالله خدمتون خواهم بود که دعا کنید توفیق داشته باشم و چون رو به لحاظ مسئولیت که دارم گاهی احتمال داره شرایط کاری من اختصار کنه که جای دیگری باشم یا ماموریت باشم، سعیم بر اینه که به خاطر همینم گذاشتیم دوشنبه کمتر این مواعظ درش اتفاق بیفته که جلسه ثابت و دائمی باشه، تبدیل بشه به یک پاتوق همیشگی فارغ از بحث‌های تدریس و کلاس و اینا، بتونیم یه کار دائمی ان شاءالله دنبال بکنیم. از این زاویه باید خواهم شد که بنای حضور قرآن در زندگی و به تعبیری که حاجی صافی اشاره کردن نقل کردن از مرحومات و طالقانی که بحثای قشنگ قرآنی داشتن و خب البته در کشور ما چون بحثای قرآنی فراوانی بوده کمتر از بحثای آیت الله طالقانی استفاده شد، به دلیلی که طولانی مدت نبود و نتونست دوام پیدا بکنه و تبدیل بشه به یک منظومه علمی مشخص و منظمی، ولی عبارت زیبایی داشتن قرآن در صحنه بود. برای که قرآن بخواد در زندگی ما تجلی پیدا بکنه، حضور پیدا بکنه و ما زندگی قرآن داشته باشیم، قرآن مراتبی داره حضورش. من بعضی از اونها رو اشاره میکنم، اینها میتونه سرفصل‌هایی باشه که ما بعداً بهش خواهیم پرداخت. خیلی فهرستوار مراتب حضور قرآن رو من اشاره میکنم، از لفظ و نگار و ظاهر قرآن شروع میکنیم تا بعداً آرام آرام بیاییم برسیم به محتوا و الگوهای قرآنی. این هم که اسمش رو من میذارم مراتب حضور و تجلی قرآن، به این معنا نیست که تمام اینها به ترتیب اتفاق افتاده، گاهی اینها در کنار هم هست، میتونیم بگیم انواع و اشکال حضور قرآن. ولی از این باب من عنوان مراتب رو انتخاب کردم که یه مقدار در ذهن ما بتونه درست طبقه بندی بشه که قرآن با یک تفاوت‌هایی در زندگی ما تجلی پیدا می‌کنه. یکی از مراتب حضور قرآن نگار پنداری قرآن هست که حالا بعداً مفصل من نمونه‌های خواهم آورد، اینجا نمایش خواهم داد و به توفیق الهی گروه تحت شبکه پیام‌رسان حالا یا تلگرام یا سروش هم راه‌اندازی می‌کنه که نمونه‌هایی که شما هم بهش دسترسی پیدا می‌کنید بتونید به اشتراک بگذارید، چون خیلی از این موارد نمونه‌های زیادی رو شما هم در دسترستون هست، چه در فضای مجازی چه در فضای اجتماعی که تردد می‌کنید بتونید اینا رو به اشتراک بگذارید، یعنی تبدیل بشه به یک جلسه طرفینی و اشتراکی، نه صرفاً که من صحبت کنم و شما بخواید گوش بدید، بعد شما هم تجربتون رو منتقل کنید و من یاد بگیرم. فلذا رویکرد ما این هستش. برای من هم تفاوت نمی‌کنه که 3 نفر باشن یا 30 نفر باشن، مهم اینه که اون داد و ستد و رفت و آمد تجربیات اتفاق بیفته، بعد یه منظومه خوبی ازش در بیاد، بتونه به عنوان یک الگوی مناسبی استفاده بشه. نگاه پنداری قرآن اینه که آیات شریف قرآن رو در قالب تابلو، در قالب تزئینات پیرامون زندگی ازش استفاده میکنیم. این ظاهرشه، وقتی وارد میشیم نمونه ها و مسائلی رو میبینیم فراوان هست، آیات ویژه سردر خانه، آیات ویژه مساجد، آیات روی قبر، آیات حمام، آیات بازار و نمونه هاش در زندگی پیشین وقتی نگاه میکنیم در معماری بسیار زیاد هست. حالا اتفاقا در معماری های امروزی هم بهش توجه شده، مثلا مسجد الغدیر تهران تا با نقصش اونجا میارم نمایش میدم، اگر یه روزی هم امکانش بود در خیابان میرداماد بازدید کنیم، حالا گروهی نمیشه بینیم، ولی بعضی جاهایی که اصفهان دسترسی باشه از جمله نمایش های آیات هست که چهارشنبه این هفته در موزه هرم معاصر افتتاح میشه تا 15 اسفند. موارد اینجور رو هماهنگ میکنیم، از طریق پیامک میتونیم وعده بکنیم و این مکانها رو هم ببینیم. کار بسیار ارزشمندی، جشنواره ملیه در واقع، نمایشگاه ملی آیات هست، نقوش، نگاره ها و کارهای زیبای آیاتی که در سراسر کشور انجام شده اینجا به نمایش گذاشته میشه. از این دست موارد رو سعی میکنیم به صورت تعاملی شرکت بکنیم و ببینیم. این یکی از مراتب حضور قرآن هست در زندگی نگارپنداری. بریم جلوتر، صورت پردازی قرآن هست که خود کالبد قرآن، حالا واژه کالبد صرفا به خاطر اینکه بخوایم مفهوم حجمی قرآن رو اشاره کنیم، مثلا واژه کالبد با قداست قرآن شاید فاصله داشته باشه، اینکه حجم قرآن و ظاهر قرآن در زندگی مردم دیده بشه، از بالای سر فرض بگیرید مسافر قرار دادن تا اینکه بیاد در سفره حفصین قرار بگیره، سفره هم قرار بگیره و همسر اینا، این هم یکی از مراتب حضور. این مواردش رو من بعضی اشاره میکنم، نمونه هاش رو خواهم آورد اینجا، بعضیش فلسفه داره، بعضیش حکمت تاریخی داره، بعضیش حکمت های اخلاق اجتماعی داره و اینها رو آرام آرام بحث میکنیم و نمونه های متعددی رو به اشتراک خواهیم گذاشت. اینها حداقل هاست تا بریم بر جلوتر برسیم به مفاهیم اولها. کمی جلوتر میریم میشه تصویر پردازی قرآن، تصویرگری قرآن که شاید نمونه هاشو دیده باشید، مفاهیمی در قرآن وجود داره که اینها رو میشه به تصویر کشید، بهشت، جهنم، قلماز، این عذاب، آتش و حالا نمونه کاری که حاجی سجادی انجام داده اینجا میاریم، نمونه هاشو به نمایش میذاریم، بوده 100 تابلو بسیار زیبا مفاهیم قرآنی رو به تصویر کشیدنشون در کتاب های متعدد هم شما میدیدید. این هم یکی از مراتب حضور قرآنه که مفاهیم قرآن، مضامین قرآن به تصویر کشیده میشه که حال نمایشگاهی که خواهیم رفت یه بخشش تصویرگری قرآن هستش. اینا بعد ابعاد و شاخه هاش رو باز میکنیم، نمونه هاش رو باز میکنیم و بعدا میایم سراغ روش های کاربرد تبلیغیش که من و شما چه کاربرد های تبلیغی میتونیم از نگاه پنداری قرآن، از صورت پردازی قرآن، از تصویرگری قرآن و بقیه داشته باشیم توی محیط های تبلیغی. چهارم که یک کمی عمیق‌تر و دقیق‌تر و محتوایی‌تر میشه، الهام از قرآن هست در المان‌ها. المان‌های متعددی در زندگی من و شما وجود داره که با الهام از معارف و مفاهیم بلند قرآن شکل گرفته. اینا هم بعد نیست نمایش ببینیم. حالا جالبه، من یه بار دیگه هم جلسه بود خدمت بعضی بزرگان حضور داشتم اشاره کردم، بسیاری از مکتب‌های و فرقه‌هایی که اصلا هیچ اساس و بنیادی ندارن ریز شدن در حتی جزئی‌ترین زمینه‌هایی که امکان داشت المان یک فرهنگ خودشون رو و فرقه خودشون رو منتقل کنن، المان سازی کردن و حتی مثلا ترذیب‌های کیف من و شما یا مثلا روی لباس اینا که فراوان هست، روی سیما منظر شهری فراوان هست، حتی ریز پلاک ها و یراقالات چرم و نمد و اینا هم رفتن و المان کاری کردن. ما در فضای قرآنی کار بسیار با عظمت داریم. مثلا نمونهش رو من اینجا برای شما میارم، تصویرش رو مسجد ملک فیصل پاکستان، اسلام آباد پاکستان، یه شاهکار الهام نمادین داره، خیلی زیبا محرابی رو اونجا ساخته استاد بندای اونجا، معمار اونجا که انصافا در معماری امروز، معماری مدرن جز شاهکار هاست. قرآن گشوده ای رو در معماری آورده به نمایش گذاشته و بعدا نمونه هایی از فیصل بیاتی اینها رو من خواهم آورد و اینجا به نمایش خواهم گذاشت. بریم جلوتر. الگوهای قرآنیه که خیلی جای بحث داره، شاید این فهرستی که من شنیدم تا حالا هر کدام با یک یا دو تا جلسه میشه ابعاد شاهکارش رو پیدا کرد، ولی وقتی به الگوهای قرآنی میرسیم اگر صدها و صدها و صدها جلسه هم بگذاریم قطعا جا داره و یه جایش دیگه میرسه که بنده اصلا توان ندارم باید شما کمک کنید. نمونش رو من اشاره بکنم. الگوهای قرآنی در قرآن آیه داریم در مورد قرض که خدا میگه کی حاضر قرض بده به من، هم یا دو تا آیه سه تا آیه قیامان قرضه. ظاهرش اینه که خب قرض باید داد، که قرض خیلی خوبه، ثواب داره، ارزش داره، برکت داره، خدا هم توصیه کرده، خدا هم علاقه داره، تأکید الهی هستش دیگه، ارزش قرآنیه تا اینجا درست. بعد هم واجب نیست، جزء مستحبات، جزء موجهات جامعه اسلامی که اگر کسی از شما قرض خواست بهش قرض بدید. خدا میگه قرض داری مثل اینکه مستقیم به دست من قرض داده باشی، این برکت و ارزش باشه. در یه دوره هایی از تاریخ مسلمان ها آمدن مغزشون رو به کار انداختن، الگو طراحی کردن، این الگو قابلیتی پیدا کرد که امروزه به عنوان مدرن‌ترین نمونه تعامل اقتصادی در جامعه، نه در جامعه اسلامی، در تمام جوامع ازش یاد میشه به عنوان قرض الحسنه. یه الگوی ساختاری از متن این در آوردن و چقدر زیباست. هیچ جای قرآن الگو نیامده مستقیم، ولی تو حتی روایت هم مستقیم به این شکل نیامده که مثلا هیئت امنایی باشن، صندوق ذخیره‌ای باشه، یه عده پولدار بیان پول بگذارن، یه عده فقرا بیان درخواست وام بکنن، بعد مثلا یه تیمی بشنن ارزیابی کنن، این چیزا نیست. ولی از متن این آیه الگو استخراج شد. یا کار خیرات و صدقات خیلی خوب ارزش هم داره، تو آیات متعددی هم اومده. مؤمنین نشستن در ادوار مختلف تاریخ تمدن شیعه تبدیلش کردن به یک الگوی ساختاری به نام خیریه. حمایت اجتماعی و مددکاری اجتماعی اومد، حضرت امام رحمت الله علیه رو در قالب یک ساختار و الگویی به نام کمیته امداد طراحی کرد و ابداع شد. ما اگر بتونیم، بعضیش الگوی تصریحی داره، بعضیش الگوی الهامی داره. تصریحیش مثل چی؟ اینا الهامی بود. تصریحیش مثل چی؟ تصریحی مثل الگوی حکمیت. و این خفت و شقاق و این همه فبعت و حکم من اهلی و حکم من اهلا تا آخر. یعنی دیدید احساس کردید توی خانواده این بین زن و شوهر شقاقی اتفاق افتاد، یه دعوای قرائنی پیدا کردید، فبعت و حکم من اهلی و حکم من اهلا. یه نفر از یعنی که از اون طرف میشن این مدل دیگه بود طرح کرده قرآن. همینجوری آیه نگفته که خوب است، عالی است، مدل ارائه داده، مدل تصریحی. خب مدل میتونه اجرا بشه تو جامعه ما. و مدل حکمیت و قاضی تحکیم در متن قانون اومده در جامعه اجرا نمیشه. من و شما هایی که میتونیم این کارو انجام بدیم. جالب اینها الزاما ساختارهای قانونمند رخنه میخواد. خطاب به همه داره، فرد عفو، همه تک تک هر کسی میتونه این کار انجام بده تو خانواده خودش، حتی توی اقمار اجتماعی که میتونه یه شعاع تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه میتونه کار انجام بده. اونجایی که بحث ازدواج دوباره الگو داره، مستقیم الگو داره خداوند، فهم که به ازدواج در بیارید، نگفته پدرهایی که دختر دارید، پدر بزرگهایی که نوه دختر بزرگ دارید یا پسر دارید. خطاب به همه شما، همه من، همه، حتی پیرمردی که دیگه تا مثلا چهار نسل بعدش هم ازدواج کردم بیا من که دیگه تموم شد، دیگه دخترام رفتن خدا شد خونه بخت و پسرام هم شوهر کردن ازدواج کردن تموم شد، شما هم موظفید، شما هم فرقی باید بیایی ایاما رو، نه دخترت رو، هر کسی مجرد وجود داره باید برود. این الگوهای قرآنی که حالا تو بود خانواده که دوتا مثال زدم تو بعد اجتماعی، سیاسی، حمایتی، خدماتی، آموزشی، علمی، فرهنگی، حتی نمونه های وجود داره که امروز در دنیا جز افتخارات بعضی کشورهاست و چنان روش مانور میدن که ما مدل های جهانی داریم. مثلا فرض بگیرید دوستدار کودک داریم، یه انجمن دوستدار کودک داریم در دنیا. اینا همش متن قرآن باش تصحیح شده. و حالا ردیابی که میکنیم، بعضی اومدن از معارف ما گرفتم ولی اسمی از قرآن پشت سرش نیست. رفتم بالاخره فهمیدم دیگه، من هر روز داشتم در حوزه معماری و هنر در قرآن یه سرچ کردم، مقالات زیاد پیدا کردم، چند وقت مطالعه کردم. هر روز این مقاله رسیدم برای اولگ استاد دانشگاه هاروارد، انصافا کار کرد. حالا بعد اگر خواستی بهتون میدم مقاله، بسیار خوب شاهکاره که من 10-15 تا مقاله اساتید ایرانی رو کنار هم گذاشتم، کل اینا رو هم بریزی نصف اون مطلب توش نیست. کار کرده واقعا، من تصور میکنم 4-5 سال عمیق توی موضوع کار کرد و یه مقاله 30 صفحه آورده که به اندازه 500 صفحه مطلب توشه. مسیری هم هست، خارجی هم هست، مانه دانشگاه هاروارد هم هست، ایرانی هم نیست، قرآن هم نمیشنسه، ولی رفته شناخت پیدا کرده. اینقدر زیبا معماری و هنر در قرآن رو دستبندی میکنه، آیاتی میاره که من واقعا چشمام راست میشد که این آیه چطور پیدا کرد لایه‌های پنهانشو و ربطشو به هنر به دست آورد. ما اگه بخوایم آیات مثلا در تو هنر پیدا کنیم، یه دو سه تا آیه میگیم. این رفته بیش از 70 آیه رو آورده، بهش استدلال کرده و لایه‌هاشو آورده مشخص. از این دست کار. بریم جلوتر. بعد از الگوها تصریح مفاهیم در ادبیات عمومی و نخبگانی که ما در ادبیات اجتماعیمون، در شعرمون، در داستانمون، در گفتارهای عمومی و فرهنگ فولکلور کم از ادبیات قرآن استفاده میکنیم. در صورتی که فراوان حتی تأکید روایی داریم، در سیره حضرت معصومین داریم. اگر کسی میومد به یک امامی در محضر امام میگفت فلان فرد از دنیا رفت، نمیذار روی دستش بگه آخ آخ، انا لله و انا الیه راجعون. یه آیه کوچیک، این آیه هم در آیه استرجاع، هم آیه قرآن یعنی تبرک داره، هم قرائت و تلاوت شکل گرفته، هم مفاهیمی داره، هم ابراز تسلیت کرده. و از این دست، حالا این که شما هم گرفتیم چون بحث مردن تو فرنگ ما نسبتا پررنگ‌تره، ولی چقدر آیات کلید واژه‌های خوب داریم، عبارات بسیار زیبا تو ادبیات ما گم شده. و جالبه پیشتر از ما این کارو می‌کردن در ادبیات سعدی، حافظ به ویژه خیلی زیبا اینها تجلی پیدا کرده. سعدی مثلا اعمال به آل داود و شکران، بعد میاد آیه میاره، بعد در مورد شعر میگه، چقدر زیبا. اینا ما قفلت کردیم. ما ها مبلغیم، میگیم 20 سال درس خوندیم تو حوزه علمیه، میریم بالای منبر میشیم سخنرانی میکنیم، گاهی وقتا از ابتدا تا انتها 40 دقیقه یک ساعت سخنرانی میکنیم، یه آیه استفاده نمیکنیم. حضور قرآن حتی لفظش در ادبیات عامه، در ادبیات تخصصی، ادبیات تخصصی تبلیغ، ادبیات تخصصی معلمان، اینا هم باز بحثایی داریم که عبارات ها رو دونه دونه پر خواهیم کرد. تصریح مفاهیم و ادبیات مفاهیم قرآن در محصولات و کالاها، چقدر کالا داره تولید میشه، کالاهای زندگی از کالاهای تزیینی گرفته تا کالاهای تعاملی، ارتباطات، رسانه ها. هیچ جایی ما پیدا نکردیم اینها رو درش مفاهیم و معارف قرآن رو تصریح بدیم. من نمونه هاشو وقتی من اینجا آمدم برای شما توضیح دادم، یه دفعه چشام راست بود، میشد ولی ما نکردیم. میشد خیلی کارا رو میشه کرد. حالا یه سری مراکز خیلی خوب جدیدن در کشور راه اندازی شده، از جمله مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآن تهران وابسته به سازمان توسعه فعالیت قرآنی جهاد دانشگاهی. من رفتم بازدید کردم، سایتش هم هست، میتونید بازدید کنید، خیلی زیبا حمایت میکنه از کالاها و محصولات قرآنی که یک پیام قرآنی رو منتقل میکنه. این همه کار فیلم و کار انیمیشن و کار تئاتر و نمایش و اینها و داستان و شعر و قصه، چقدرش ما رفتیم مفاهیم قرآن رو توش بگذاریم و منتقل کنیم به جامعه، تو متن زندگی مردم. جلوتر میریم، انتشارات صوتی، انتشارات تصویری و متون قرآن که خب بله تو خدا وضعیت خوبی داریم. اسطوره پردازی قرآن که اصلا ازش کلا غفلت کردیم، حالا بعداً براتون خواهم نمونه رو آورد که شاهنامه در کشور ما بیشتر نگاه اسطوره‌ای بشه از اسطوره به معنای تسری در لایه‌های بعد از خودش.
شاهنامه الان در هنر معماری تسلی کرده، در هنر ادبیات تسلی کرده، در هنر تاریخ نگاری ما تسلی کرده، در فرهنگ فولکلور ما تسلی کرده، در آیین‌ها و سنت‌های ما تسلی کرده، در متون ادبی ما تسلی، ولی قرآن این تسلی رو نداشته. یعنی نگاه اسطوره‌پردازی و تسلی قرآن در لایه‌های بعد از خودش خیلی کمتر اتفاق افتاده. مثلا نمونه‌های داشتیم مذهبی بود، شاهنامه مذهبی نیست، شاهنامه بالاخره روایتگری‌های از افسانه‌های پیشینیان ایران زمین هستش، اینقدر پررنگش پرداختیم. ولی شما حالا الان من یه اسم میارم، اگر تا به حال به گوشتون خورده باشه، 25000 بیت شعر به سبک شاهنامه، به وزن شاهنامه، با همون سبک حماسی در وصف امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو آقای خوصفی سروده، ولی الان من خبر دارم نه شما، کتاب تازیان نامه و کتاب، حالا دو تا اسم داره، تازیان نامه داره و خاوران نامه، شهرت اصلیش خاوران نامه است. من و شما اصلا میگیم کی کجا کی. یک بار سال 84 خلاصش یک تعدادی از این اشعار چاپ شده، من الان نزدیک یک ماه دو ماه دارم میگردم یه دونش پیدا نمی کنم که حداقل ورق بزنم تو مقاله و اینترنت و این بربر داریم پیدا میکنیم. تازه همون ماله امیرالمومنینه، در مورد قرآن همینقدر کارم نکردیم، همینقدر کارم نکردیم. یا جلوتر حکایت ها و داستان های قرآنی چقدر مفاهیم زیبا رو خدا تو داستان که خدا اینه میخواست داستان گویی کنه، خودش هم میگه که میخواد معارف و مفاهیم رو منتقل کنم به شما. روش شیوه است، مدل الگو هستش. قفلت این همه اشعار داریم، داستان داریم برای داستان شب، هزار داستان داریم، ولی مفاهیم قرآنی نیاوردیم در این قالب ها. و الان من و شما برای بچه‌هامون شبا می‌خوایم داستان شب بخونیم، چند تا داستان قرآن سبک داستان شب داره، بله تاریخ داریم، داستان ها رو نوشتن، مثلا بهترین شاید کار ادبی مثلا آقای موسوی گرمرودی انجام داد که داستان های پیامبران رو نوشت، ولی به سبک داستان هایی که بشه در قالب کودک نوجوان بشه استفاده کم کار کردیم. یه مرتبهش رو خوب انجام دادیم در قرآن و اون تبرک جویی و قداست و استشفاء و توسله که اینو نسبتا تو کشور ما، تو فرهنگ ما خوب انجام شده. حتی باز یه مورد دیگه اشاره کنم و بحثم تمام، آوا پردازی قرآن. یه خبر بهتون بدم، نمونه کارشو میارم اینجا براتون نمایش میدم. در اصفهان یه مرکزی وجود داره، حوزوی، وابسته به در واقع تحت اشراف حضرت آیت الله مظاهری، مرکز بصیر، مرکز تحقیقات کامپیوتری حوزوی، آقای سجادی مدیر اونجا هست. بیش از 2000 آوای قرآنی تولید کردن که من وقتی اونجا این گزارش رو میشنیدم به وجد میومد، با وجودی که از عظمت کارشون اطلاع داشتم. از 4 سال پیش افکت گذاری قرآن رو شروع کردن و آوانگاری قرآن رو، کار بسیار پرحجم عمیق علمی و هنری. ولی این واژه، این عبارت 2000 آوا تولید بشود، ویژه قرآن با ثانیه ها و اختصاص تم های تاریخی، تم ادبی، تم مثلا فرهنگی، تم اجتماعی، تم های متعدد، اینا کنه. حالا اینا رو میگیم، اینا غالبه، صورته. در این بحث وقتی وارد میشیم، ما یک سری مفاهیم عمیق اجتماعی داریم، از جمله همون بحث ازدواج و بحث لباس و بحث حجاب و بحث های پیوند های اجتماعی، سرمایه های فرهنگی، تعاملات، اعتماد، اینها شاخص های اجتماعیه. این شاخص های اجتماعی یه وقت ما میایم اینجا سخنرانی میکنیم، میگیم اعتماد چیز خوبی است، مردم به هم اعتماد کنن، اعتماد ارزشمند است، یه بحثه. یه وقت ما میگیم اعتماد رو در الگوی فرض بفرمایید حکمیت خدا قرار داده. وقتی خداوند الگوی حکمیت رو داره مدیریت میکنه یا الگوی غزال حسنه داره مدیریت میکنه، اینجا شاخص اعتماد توشه، شاخص همپیوندی اجتماعی توشه. شما الگوی غزال حسنه رو بشینید یه بار مرور کنید با این نگاه که چه شاخصهای ارزشی درش وجود داره. ارزش کرامت انسانی توشه، یعنی من مستقیم پول نمیدم به یه فقیر، میدم به یه میرزم توی صندوق میرم، فقیر با کرامت میاد، با شرایط متعارف اجتماعی میاد، درخواست وام میکنه، خیلی محترمانه بررسی میشه، خیلی محترمانه وام داده میشه، ذلت توش نیست. پس شاخص کرامت قرآن اینقدر تاکید داره، بلغت کرم نابنی آدم و حملا اون فرم بر 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 اینجا توی این مدل تجلی پیدا میکنه. یه معرفت اجتماعی، یه شاخص اجتماعی که اومد برش در واقع فرمیک پیدا کرد، سازمان ساختار یافته شد، بروز پیدا کرد. توی خیریه میرید باز همینطوره. همون جا هم که در واقع صدقه رو تاکید میکنه، میگه که وقتی صدقه دادی بعدش تفاخر نکن به این صدقه، سرکوف نده به این صدقه. اگه بخوای مستقیم صدقه بدی ممکنه بعد من یواش یواش بگم خب من بودم که پول مثلا درستو دادم، من بودم که پول ازدواج بچه‌تو دادم، من بودم که مثلا جهیزیتو دادم. ولی که اتفاق نیفته خیلیه است، من پول میدم به خیلیه، دیگرانی میرن با پولی که من دادم یا خیر داده این جهیزیه رو فراهم میکنن. این دوتا هر دو کرامتشون حفظ میشه. حتی میخواد کسی در خفیه و در محرمیت کار خیر انجام بده، نمیخواد مردم بدونن، پولشو میده میده. اینا شاخصهای قرآنیه، تجلی و بروزش در یک مدل اتفاق میفته. اینا رو باید میشیم به هم پیوند بزنیم که چطوری مدل‌های ساختاری یافته و سازمند اجتماعی میتواند شاخصها و معرفتهای اجتماعی قرآن رو که مبتنی بر یک بلندترین مفاهیم و معارف هستش رو تجلی بده و ظهور بده در جامعه. باید این رو مرور کنیم و قاعده بنده این انشاءالله توفیق پیدا کنم شما کنم بکنیم که یک طرف هم صحبت نکنم، فهرست میخواستم بدم چاره‌ای نداشتم، دونه دونه این رو بحث میکنیم، شما نمونه هایی که دارید میارید به صورت طرفینی، حتی حالا ممکنه مستقیم فرصت نشه بعد در اون کانالی که اتفاق میفته به اشتراک میگذاریم داده ها رو و مطالعات رو و انشاءالله برسیم به یک رویه خوب. یه بخش اینجا به نوعی من توانش رو ندارم و این که وقتی وارد مفاهیم قرآن میشیم استدلال و استنباط و فهم و تدبر در آیه کاری سخت‌تر و سنگین‌تره. حالا بروز اجتماعیش میشه مقداری روش کار کرد، اون تدبر و فهم رو بنده تخصص نداشتم، تقاضا کردیم آقای حسینی زحمت رو پذیرفتن. آقای حسینی وارد فهم عمیق تر میشوند. ما میگیم اون چه تا حالا فهمیدیم رو اینجوری میگیم دوباره میکنیم، بعد میگه خب این که پایان راه نیست که، حالا من فهمیدم که همه قرآن که نفهم، یه چیزی فهم، یه چیزکی که ذره‌ای فهمیدیم انشالله اگر فهمیده باشیم. باید عمیق‌تر بشیم، باید تدبر در قرآن داشته باشیم کنار اساتید رو آقای حسینی و هر کس دیگری، بزرگوار دیگری که بتونیم از مغزش استفاده بکنیم، بتونیم اون عمق رو هم آرام آرام اضافه بکنیم، لایه‌های پنهان هم کشف بشه تا بعداً بتونیم ان شاءالله بهره بگیریم و استفاده بکنیم. بیشتر مزاحمت نمیشم، تشکر میکنم از سروران گرامی، آقای صافی، آقای حسینی، آقای قیصری، دوستان دیگه، از شما هم تشکر میکنم. حالا ساعت رو هم بعداً به توافق میرسیم و امیدواریم که انشاءالله یه دوره خوبی اتفاق بیفته، هر چه توفیق داشته باشیم بیشتر ادامه بدیم، به نفع هر دو مون هست، یعنی هم من بهره میگیرم از تجربیات شما، هم اگر تجربیاتی به اشتراک گذاشته شد شما میتونید استفاده بکنید و همینطور از حجاب حسینی استفاده میکنیم. ان شاءالله که پیروز باشید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.